اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. حکومت افغانستان از آغاز نخستین عملیات مشترک قوای امنیتی افغان و ماموریت حمایت قاطع بر مراکز پروسس مواد مخدر خبر داد. هرگی ریاست جمهوری با نشر خبرنامه اعلام کرد که این عملیات دیشب از هلمند آغاز شد که در نتیجه آن 8 مرکز عمده پروسس مواد مخدر هدف قرار گرفت و از بین برده شد. جنرال جان نیکلسن، قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان، گفته است که در این عملیات از تیاره های بمفگن F-22 و B-52 امریکایی کار گرفته شد. آلمان و فرانسه از استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان اعلام حمایت کردند. ژان‌یف لودیغیا، وزیر خارجه فرانسه، در ملاقات با محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان در کابل، گفت که پاریس آماده است برای رسیدن به اهداف این استراتژی با سطح منطقه و جهان همکاری همه جانبه کند. از جانب دیگر، مارکوس پوتیزل، نماینده ویژه آلمان برای افغانستان و پاکستان، نیز در دیدار جداگانه با رئیس جمهور غنی در کابل، استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان را مفید خواند. یک عضو کابینه اسرائیل تماس‌های مخفی آن کشور را با عربستان سعودی تایید کرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
یووال شتاینز، وزیر انرژی اسرائیل، دیروز گفت کشورش و عربستان سعودی به خاطر نگرانی‌های مشترکشان در مورد فعالیت‌های ایران در منطقه با هم در تماس هستند. آقای شتاینز افزود که اسرائیل با بسیاری کشورهای عرب و مسلمان روابط مخفی دارد. وزیر انرژی اسرائیل افزود کشورش از داشتن این روابط احساس شرم نمی کند، بلکه به گفته او این کشورهای عرب و مسلمانند که این روابط را مخفی نگه می دارند و از علنی ساختن آن احساس شرم می کنند. تاکنون حکومت عربستان سعودی و دفتر صدر اعظم اسرائیل در مورد اظهارات این وزیر کابینه اظهار نظر نکرده اند.
مقام های ترکیه امروز حکم بازداشت 107 معلم را به زن داشتن ارتباط با فتح الله گولن، روحانی مقیم امریکا، صادر کرد. تفصیل بیشتر را حفیظ آصفی تقدیم می کند.
رسانه های ترکیه گزارش داده است که از این میان تاکنون 51 معلم بازداشت شده و تلاش ها برای بازداشت معلمین متبقی ادامه دارد. آنان نخست از وظایفشان برکنار شده بودند. انقره ادعا دارد که فتح الله گولن در طراحی کودتای ناکام نظامی در ترکیه دست داشت، ادعایی که آقای گولن آن را رد می کند. حکومت ترکیه پس از آن کودتا بیش از 50,000 نفر را به زن دست داشتن در آن کودتا زندانی کرده و 150,000 نفر دیگر را به شمول نظامیان، معلمین و کارمندان خدمات عامه از وظایفشان برکنار نموده است.
اداره مبارزه با فساد اداری اندونزیا امروز رئیس پارلمان آن کشور را به زن دست داشتن در یک قضیه فساد بازداشت کرد. سخنگوی اداره مبارزه با فساد اداری اندونزیا گفت که سیتیا نووانتو، رئیس پارلمان آن کشور، برای مدت 20 روز به خاطر استجواب در بازداشت خواهد بود. مقام های اندونزیایی ادعا دارند که رئیس پارلمان آن کشور با معرفی کارت های جدید هویت در اندونزیا میلیون ها دلار را اختلاس کرده است، ادعایی که رئیس پارلمان آن کشور را رد می کند. محکمه عالی فدرال عراق امروز با صدور حکم همه‌پرسی در مورد کسب استقلال منطقه خودمختار کردستان آن کشور را خلاف قانون اساسی اعلام کرد و خواستار لغو نتایج آن شد. محکمه عالی فدرال عراق مسئولیت حل اختلافات بین حکومت مرکزی و ولایت‌های آن کشور به شمول کردستان را بر عهده دارد و حکم آن نهایی می باشد. این محکمه در 6 نوامبر نیز حکم صادر کرده بود که هیچ منطقه و ولایت عراق نمیتواند از بدنه آن کشور جدا شده و اعلام استقلال کند. کردهای عراق در 25 سپتامبر با اکثریت آرا در این همه‌پرسی خواستار استقلال از عراق شده بودند. و وزیر نفت ایران میگوید که اکثریت اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک خواستار تمدید کاهش میزان تولید نفتند. اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک به رهبری روسیه از اول جنوری امسال روی کاهش تولیدات نفت تا ماه مارچ 2018 توافق کردند. این کشورها می‌خواهند با کاهش میزان تولید نفت قیمت آن را افزایش داده و تولیدات قبلی خود را به فروش برسانند. قرار است تصمیم نهایی در مورد تمدید کاهش میزان تولید نفت در جهان در اجلاس اعضای اوپک در 30 نوامبر گرفته شود. پایان خبرها.
دوستان عزیز، شنونده های برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه گفت و شنودی ساعت خوشحال هستم با شما هستم. امروز روز جهانی کودکان در افغانستان تشکیل میشه. در رابطه با مشکلات کودکان در افغانستان، تشکیل کنوانسیون حقوق کودک و ای که افغانستان شامل زی شد در سال 1994 صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای نجیب الله بابرگزی، رئیس بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هستند که همین لحظه از روی خط تلفن با ما قرار دارند. آقای بابرگزی، سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را میشنوین؟
بله، صدای شما را میشنوم. سلام علیکم سید.
سلام، خوشحال هستم که شما را داریم. امیدوارم که شما میدانین روز جهانی کودک در افغانستان تشکیل کردن و ای از سال نشانه از سال روز تشکیل کنوانسیون حقوق کودک است که افغانستان در سال 1994 این سند حقوق بشر را تصویب کرد. از اون زمان تا امروز چی فعالیت های در این راستا صورت گرفته جناب آقای بابرگزی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر از شما و ما سلام خدا به شما و تمام همکارای شما تقدیم میکنم و این روز جهانی حقوق کودک به تمام کودکای دنیا، به خصوص به کودکان افغان، به او کودکایی که به نام 29 عقرب یا 20 نوامبر چیزی را به نام حقوق خود دنوز آگاه نیستن، نه خودشان و نه خانواده هایشان، به او کودک ها معیر مبارکباد میگم که یک روز را سازمان ملل در دنیا و همه کشورها به نام روز کنوانسیون حقوق اطفال تشکیل میکنن. پیش از این که من به سوال شما بپردازم، چرا این را به اصطلاح 20 نوامبر که ما این را 29 عقرب میگیم تشکیل میکنم، شما میفهمین که اعلامیه جهانی حقوق کودک بله. 20 نوامبر سال 1959 این تشکیل شده. این اعلامیه جهانی حقوق کودک بله. در اصل داشت که از کنوانسیون حقوق کودکان فرق میکنه. اینال زمانی که 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک در اصل داشت تشکیل شد، هنوز هم نتانسته بود که تمام نیازمندی های کودک ها را به اصطلاح او را در بر بگیره.
بله.
شما میفهمین اعلامیه جهانی حقوق بشر که 30 اصل داره در سال 1948 تشکیل شده بود، دیگه ضرورتی برای یک سند دیگه که مربوط اطفال باشه، برای اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر زن، مرد، پیر، جوان، کودک همه شامل بودن.
بله.
چی دلیل وجود داشت که یک روز دیگه را به نام یک سند دیگه را آدم به اصطلاح سازمان ملل امضا بکنه؟ انال 1959 اعلامیه جهانی حقوق کودک در 20 نوامبر تشکیل شده بود.
بله.
و کنوانسیون حقوق اطفال هم در سال 1989 یا هم در 20 نوامبر مصادف است، یا هم در 20 نوامبر تشکیل شده.
بله.
هر دو 20 نوامبر که دو سند حقوقی، دو سند به اصطلاح از حقوق اطفال است، این هر دو 20 نوامبر را گرفتن، این را تجلیل میکنن همه ساله از 20 نوامبر، یعنی روز بین المللی کنوانسیون حقوق طفل یا روز بین المللی حقوق اطفال.
بله. و افغانستان به سال 94 پیوست و یا این سند تصویب کرد، درست؟
بله، اصلا کنوانسیون در 1989 تصویب شده، کشورهای دیگه او را تصویب کرده، چون به اون سالها در افغانستان جنگ های داخلی بود.
بله.
یک مجموعی که قبول بکنه تمام موادی کنوانسیون وجود نداشت، مثلا در جنگ های داخلی درگیر بود. 4 سال بعد از تصویب از این کنوانسیون افغانستان به این پیوسته سال 1994 که 1373 میشه.
بله.
این سند یک سند الزامی است، گرچه اعلامیه جهانی حقوق کودک یک سند اخلاقی بوده که در اصل داشت، ولی هر دو سند به این معناست که یک کنوانسیونی که دولت ها او را باید ملحق شوند، به او الحاق شوند و الزامی بسازن تمام موادی که در این کنوانسیون شامل است، به این خاطر یک سند دیگه را اناس به خاطر ساختن که نیازمندی های اطفال جدا است، آسیب پذیری های از اون جدا است. سه دلیل وجود داره که کنوانسیون حقوق اطفال که افغانستان هم به این متعهد است وجود داره که باید کشورها به این بپیونده و این سند مشخص بر اطفال است. دلیل اولی چی است که میگه که اطفال همیشه آسیب پذیر است. ای اطفال در جنگ، در زلزله، در قحطی، در مهاجرت، در سیلاب ها، در مرض، در وبا، در هر آن چیزی که اتفاق بیفته، بله، اولین صدمه برای زنان و اطفال میرسه. یک دلیل است که باید یک کنونسیون مشخص داشته باشم. دلیل دیگه ایست که اطفال همیشه محتاج کلان سالا است. مادر، پدر، برادر، کاکا، ماما، معلم، ترافیک، پلیس و امثال از این کسایی که در بیرون است. و دلیل سومش میگه اطفال هم آینده ساز کشور خود است و هم آینده ساز جهان میتونه شوه. به این سه دلیل یک کنوانسیون مشخصی برای اطفال ساخته شده و افغانستان عضو است. از آنی که کنوانسیون کشورها می به اصطلاح به او ملحق میشن یا می پیوندن، باید در دو سال اول از یک راپور کوتاه از وضعیت حقوق بشری اطفال امو کشور امضا کننده به سازمان ملل یا به کمیته ناظر کنوانسیون حقوق اطفال باید بسپار. افغانستان در سال 94 که این کنوانسیون متعهد شد باید در سال 96 یک راپور میداد که نداد. بعد از اون یک راپور دوره‌ای 5 ساله که از وضعیت کودکان باید ارائه میکرد، این در سال 2001 بود که متاسفانه او را هم نداد. در سال 2005 و 2006 یک راپور دوره‌ای دیگر باید میداد که او را هم نداد. افغانستان در سال 2010 و آخر 2009 یک راپور به سازمان ملل متحد از وضعیت بشری کودکان به کمیته ناظر سازمان ملل.
قبل از این بسیار مزرعت میخواییم آقای بابرکزی، مزرعت میخواییم در اینجا گپ شما را قطع میکنم، بسیار زیاد ببخشین. دلیل این که در این سالها کار خانگی صورت نگرفت به اصطلاح و این مسئولیت خود را ایفا نکردن، دلیلش چی بود؟ قبل از این شما ادامه بتین.
اعتراض محترم خدمت شما عرض کنم، زمانی که مثلا یک دولت، اگر ما مثال بتیم، منال سال 1396 است،
بله،
اگر ما برای 5 سال آینده که سال مثلا 1401 شو، اگر ما راپور بتم، انال ما باید به این راپور یک مقدار معلومات بسیار زیاد کار است که او از خود دیتابیس کار داره، او ریسرچ کار داره، او تحقیق کار داره، او زیربناهای دیگه کار داره. مثلا ما امیال کلینیک های باید داشته باشیم که ثبت و ولادت اطفال ثبت بکنه،
بله،
در سر تا سر کشور،
بله،
اینا مرگ و میر مادران ثبت بکنه، اینا مثلا واقعات پولیو را ثبت بکنه، اینا اطفال که از روز اول تولد تا 5 سالگی مثلا کلان میشن، یا اطفال که باز به مکتب میرن در تعلیم و تربیت دسترسی دارن مورد خشونت قرار میگیرن. یعنی یک فصل که ما به اصطلاح بگم یک بابه که در تولد اطفال است، این شش هفت کار دیگه داره. اینال اینی معلومات و این ارقام جمع‌آوری کردن از این و موثق شدن از این کار بسیار کلان را میخواه که این را باید آدم به اصطلاح چیز بکنه. که متاسفانه همه قسم ساختارها و همه قسم معلومات، همه قسم نهادهای موجود نبود نظر به مشکلاتی که بود که این راپوره بده.
بله.
اگر ما بگویم که ما در سال 1396 مرگ و میر مادران در هزار تولد مثلا خدا نخواسته مثلا 250 طفل باشه، این در سال 96 اگر ما به اصطلاح مشخص بسازیم با اونمو تحقیق و ریسرچ و اونمو معلوماتی که ما باید جمع آوری کنیم، باید در سال 14 که راپور دوره دیگه ای افغانستان میده، این 250 را ما باید حداقل پایین بریم تا 210 و 250 باید برسانیم.
بله،
یه مقدر زحمات کار داره، مقدر نفس کار داره، قابله کار دارم، امبولانس کار داره، مثلا آگاهی کار داره، تبلیغ و ترویج تنها در بخش صحت داره. اگر ما بگوییم که ما مثلا 5 میلیون طفل ما در 1396 به مکتب میره، باید این در سال 1400 این 5 میلیون به 8 میلیون و 10 میلیون به اصطلاح برسه. اینال اونما قدر معلم مسلکی، اونما قدر کتاب، اونما قدر دارالمعلمینا، اونما قدر تعمیر مکتب، آب و آشامیدنی و امثال از این کار داره. اینال کمیته ناظر سوالایی را از دولتایی که به اصطلاح کنوانسیون تعهد میکنن، اونا سوالات را دارن که شما در این مورد چی کارهایی را کردین و برای ما راپور بدین. اینال بر نسبت عدم از این موضوعات، نبود امکانات، نبود دیتابیس، نبود قوای بشری مسلکی، این راپور این از 20-25 سال به اصطلاح شما که غیر حاضر بوده، افغانستان نتانست این راپور را بدن. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نهادهای دیگه یک یا با دولت همکاری را کردن. خوشبختانه یک راپور دولت افغانستان سال 2010 برای سازمان ملل راپور داد و سازمان ملل او راپور 5 ساله را به اصطلاح همون راپور اول بعد از امضایی که 2 سال بعد باید بته بسته به طور همون قسم یک راپور 2 ساله او را قبول کرد. یعنی گفتن که ما این راپور شما را به راپور سال 1900 به سال 2006 ما ایره میپذیریم، ولی شما 5 راپور دیگه هم کمبود هستیم که در او باره باید شما تلاش کنیم. اینال یک راپور افغانستان در سال 2010 دادم، یک راپور دیگه هم که من خودم هم عضو از او کمیته تصویر از او هستم، این راپور خلاص است، ممکن در یک ماه یا 20 روز وزارت خارجه دولت جمهوری اسلامی افغانستان شاید با کمیته ناظر رو ربطم. اینال در سال 2010 که اونا راپور داره بودن، برای دولت افغانستان 44 پیشنهاد، یعنی 44 سفارش کرده بود، یعنی اون راپور بررسی میشه،
بله.
راپور باز معلوماتش جمع‌آوری میشه، به خاطر که دولت‌ها یکان دفعه به اصطلاح در ارقام و همیشه به اصطلاح مثبت فکر میکنن، باز سازمان ملل و می کمیته ناظر از نهادهای مستقل، از انجوها، از نهادهای بین المللی ملل متحد، از اونام به رابطه پرسان میکنن، باز یک مقایسه میکنن، ولی دولت افغانستان 44 سفارش راپوری که در سال 2009 داده بود یا اواخر 2009 داده بود، 44 پیشنهاد هم کرده بود که باید اقتدار دیگه هم تلاش بکنن در رابطه با بهبود وضعیت اطفال. یکی از اون مثلا یک قانون جامع اطفال است که افغانستان باید یک قانون جامع یا چایلد اکت به اصطلاح میگن او را داشته باشه که خوشبختانه او هم تیار شده، جور است. مثلا یک سفارشی است که مثلا زمانی که کشورها کنونسیون حقوق اطفال متعهد میشن، یک تعداد از مواد کنونسیون حقوق طفل میگه باید او را جز قوانین داخلی خود بسازه، که خوشبختانه که مثلا قانون تخلفات اطفال با استفاده از مواد کنونسیون حقوق طفل از ماده 39، 38، 37 و ماده 40 که اطفال نباید به مرگ محکوم شوند، اطفال نباید اعدام شوند، اطفال نباید اولچک زده شوند، اطفال باید در مراکز اصلاح و تربیت مثلا تعلیمات حرفه‌ای ببینند، توسعه ادغام مجدد زنا و امثال زنا. این تغییرات باز شامل از اون سفارشات است که باید یک تعداد مواد کنونسیون شامل به اصطلاح جزء قوانین داخلی خود بسازه. اینال بسیار تلاش کار داره که شتو همو شاخصا و ایندیکیتورایی که برای راپور برای سازمان ملل میتن باید اون موثق باشه و بیخی واقعی بینانه باشه. تا 5 سال دیگه باید کوشش کنن که او شاخصا را به اصطلاح امو ارقام پایین ببرن، مثلا مرگ و میر مادرات، مثلا آب آشامیدنی است، مثلا سطح تعلیم و تربیت، منع خشونت است، ازدواج اجباری است و امثال دیگه.
بله آقای ببرگزه، یک مسئله رو شما تذکر دادین که خب قانون که برای به اصطلاح حمایت از کودکان هست ترتیب شده و اینال، ای از کدام مجراها باید به از طریق مکاتب، از طریق دادن آگاهی عامه به مردم، اینا اول نخست به گوش خود والدین و گوش خانواده ها برسه تا از این طریق ای در جامعه این قوانین دوباره عملی شوند و کودکان به حقوقی که از اون محروم بودن برسن؟ از کدام مجرا باید این قانونی که طرح میشه مشخص میشه باید برا بفته تا او عملی شوند در جامعه؟
ای بله، فرمودی شما درست است. این قانون خب وظیفه دولت است که از طریق برنامه‌های خود و از طریق مثلا خود تحکیم قانون، مثلا عملی شدن مواد قانون بالای کسایی که مثلا تخطی میکنن یا تخلف میکنن، تدبیر از او خود از او به اصطلاح مشق و تمرین و پرکتس قانون است که به اصطلاح عملی میشه. ولی وظیفه دولت ها است، وظیفه نهادهای مستقل هم است، وظیفه نهادهای دیگه هم است که چطور بتونه به اصطلاح قانون جامع عمل بپوشانه.
بله.
متاسفانه در افغانستان مثلا تعداد از قوانین برای اطفال وجود داره، ما مثلا تعداد قوانین هست ولی بیشتر بر روی کاغذ میمانه، اینا جنبه عملی پیدا نمیکنه.
دقیقاً که این قوانین روی کاغذ میمانه و در حالی که مثلا در افغانستان کودکان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن، اعمال خشونت های جنسی علیه کودکان، انجام کارهای شاقه، محروم ماندن از اونها از تحصیل، درست است؟ یک سلسله قوانین طرح میشه و اما در رقم که شما پیشتر تذکر دادین بدبختانه در روی کاغذ باقی میمانه.
بله بله، متاسفانه در همه از اونا ما اگر گروپ های آسیب پذیر اطفال به اصطلاح نام ببریم، چی از اطفال که شما گفتین، اطفال در پرورشگاه، در مراکز اصلاح، اطفال دارای معلولیت، بیجاشدی داخلی، قاچاق، اختطاف، مثلا اطفال که در سرحدات کار میکنه، اطفال که در معادن کار میکنه، همه از اونا مثلا اگر قانون بر از اونا میبود نمیتونست که مثلا اینا همقدر در معرض خطر باشند.
بله.
شما اگر در بازار کار در افغانستان یک انجینر تعمیرات یا یک گلکار، یک بنا، اگر 20 نفر کارگر کار داشته باشد در بازار کار، در یک چارایی میره، در یک موتر ده 15 20 نفر کلان سالم به خود میبره، گلکار و نجار اینا. یک طفلی که 15 ساله است 14 ساله است به خاطر فقر بیرون در آمده، اون رو هم با خود میبره. هیچ نهاد، هیچ مرجع، هیچ کسی نیست که برای ما بگه که برادر اینی کلان سالایی که کار میکنن میره به 80 یا 90 سخت‌ترین کارا به اونا مثلا مسپاری، ولی اطلاق نداره که بچه 14 ساله یا بچه 15 ساله یا 13 ساله را شما به کار بگمارن. این قانون، خب اگه قانون نبود هیچ کس نمیتونست مثلا کمی همچو اطفال به کار بگماره. متاسفانه که بسیاری موارد است که اطفال از این ناحیه رنج میبرن. شما در قسمت افغانستان، در قسمت های مرکزی مثلا در سمنگان، در معادن زغال سنگ، به اونمو فقری که دارن خانواده 10 ساله 12 ساله در یک معدن که 30 متر 33 متر داخل میره، در معدن زغال سنگ کار میکنن. خانواده های هستن که در طرف مشرقی افغانستان مثلا در داشای خشت کار میکنن، مادرش، پدرش و اولادش همه امو فامیل اموش گروه اونمون کسی که خشت فابریکی خشت داره. او هیچ نهاده که مثلا خب شاید یک مقدار وزارت محترم کار و امور اجتماعی این مسئولیت داشته باشه که نظارت کنه، ولی نظارتی که ما کاهش محسوس بکنیم متاسفانه نیست.
بله.
ما نمیتونیم که به اصطلاح امو آسیب پذیری که بیرون هست در افغانستان هر روز دامنگیر ازی هست، چیزایی که دیگه یکی از ناامنی هست، تلفات اطفال است در این ماهای گذشته، تلفات اطفال در انفجارات، در بمباردمان ها، در ماین های کنار جاده متاسفانه بسیار زیاد بوده. بیشترین صدمه را در همه در این وضعیت فعلی، با وجودی که یک مقدار کارهای در ببخشن در ساحه تعلیم و تربیه، در ساحه مثلا در امهای مرض پولیو و اینا یک مقدار پیشرفت‌ها صورت گرفته، ولی اطفال هنوز هم بسیار زیاد توجه مربوط به موضوعاتی که مربوط به حیات از اوناست از طرف دولت نشده و این یک بار بسیار کلان است. مطابق احصائیه ها میال مثلا در افغانستان با اونمون نفوسی که هنوز هم تو معسق هم نیست، خب در حدود 32-33 میلیون نفوسی اگه باشم میره میگن که 57% زیر افراد زیر سن 18 سال تشکیل میده. ما در حدود 15 یا 16 میلیون افراد داریم که اونا از روز اول تولد تا زیر سن 18 سال، 16 میلیون بسیار زیاد است و می گروپ های آسیب پذیری که مطابق مو استراتژی که خود دولت افغانستان برای اطفال ساخته، استراتژی اطفال در معرض خطر، 6.5 میلیون طفل میگن که اگه برش توجه نشم غیر مستقیم و اگه مثلا مستقیم و اگه توجه برش نشم مثلا اینا مستقیم در معرض خطر هستن. این با اونمو گروپ های آسیب پذیری که به 23 یا 24 نوع گروپ تقسیم شده که کار بسیار دشوار است برای دولت هم. در وزارت محترم کار و امور اجتماعی که مسئولیت های دیگه هم داره، یه تنها بخش اطفال نیست، اونا مسئله مثلا شهدا، معلولین، کاریافتن، منپاور، کاریابی، ورثه شهدا، خزینه تقاعدی، تمام گپاییست که برای این مسئولیت از این وزارت است، ولی یک بودجه مشخصی که بتانه به اصطلاح این وضعیت اطفال به اصطلاح بهبود ببخشه متاسفانه نیست. تا که قوانین بسیار عملی که به اصطلاح تطبیق شوه و حکومت رو به اصطلاح تطبیق بکنه و اطفال هم به حیث یک کسی که صاحب حق است اینا به اصطلاح بپذیرن که در آینده به حیث یک پرزی سالم برای وطن باید اونا مظهر خدمت شون. به این دید اگه بنگرن یک چراغ است، یک چراغ سرخ است، یک چراغ بگویم که یک خطر است برای مردم ما. متاسفانه که ما باید غم از این اطفال باید بخوریم به خاطر بهبود از اونا، به خاطر بقای از اونا،
بله.
به خاطر یک فراهم ساختن محیط امن برای از اونا. بله.
بله. و بالاخره آیست آیست به ختم برنامه نزدیک میشیم و قبل از اینکه برنامه رو جمع بندی بکنیم میخواستم از شما بپرسم که کمیسیون مستقل حقوق بشر و بخصوص بخش کودکان که شما مسئولیتش پیش برد امورش با دوش دارین، در این زمینه چی کارهای با نظر داشت، همه مشکلاتی که هست و از طرف هم گزارش ها و راهپورهایی را که به دست شما میرسه و شما تهیه میکنین، چی کارهایی را در برابر حکومت، چی مسئولیت هایی را دارن و در برابر مردم و چی گونه میتونن مؤثر واقع شون؟ بالاخره
به منظور شما
کمیسیون مستقل حقوق بشر؟ بله
بله. خب همه قسمه که شما میفهمین کمیسیون مطابق ماده 58 قانون اساسی افغانستان کار میکنه و ای از وضعیت بشری اطفال نظارت میکنه. و در همه موارد اطفال حمایت میکنن و دادخواهی میکنن برای موضوعات مختلف اطفال. امی خب یکی از دستاوردهایی که در سال گذشته بوده، ما 3 سال پیش به یک تحقیق را به خاطر من بچه بازی در افغانستان را اندازی کردیم که جرم انگاری کنیم، برای اینکه هیچ در قانون یعنی فعل بچه بازی به حیث یک جرم
شناخته نمیشد. بله
پرسنال در کود جزای افغانستان به حیث یک جرم قبول شده کی پیشنهاد ما به دولت افغانستان بود. یعنی یکی از تحقیق دیگه روی کار است به نام پیامدهای ناگوار کار شاقی اطفال، که مردم آگاهی بده از عواقب ناگوار کار شاقی اطفال در مسائل که پیشتر برای شما گفتم. خود قانون من قانون تخلفات اطفال در اونجا سن جزایی، یعنی سن مسئولیت جزایی 7 ساله بود. یعنی یک طفل که اگر تخلف میکرد در 7 سالگی و 8 سالگی باید امو محاکمه و اون پروسه قضایی را تعیین میکرد. خوشبختانه امو مواد کنونسیون و تاکید کمیسیون بوده که سن مسئولیت جزایی اطفال از 7 سالگی به 12 سالگی است. خب در تمام این 2 مثال بود، من نمیخوام همه مثال ها را برای شما بگم، ولی ما از وضعیت اطفال، از تلفات اطفال، از تمام موضوعات مربوط به حیات اطفال نظارت میکنیم و مسئولین محترمه که به این راستا مسئولیت اول دارن، مسئولیت مستقیم دارن، بر اونا را آگاه میسازیم، بر اونا اما مشکلات اطفال سر میزشان میمانیم، ولی در این زمان مسئولیت آگاهی دهی، مسئولیت حمایت، مسئولیت دادخواهی بر از اونا، حقوق از اونا در همه گروپ های آسیب پذیر که هستن در همه نقاط کشور، این مسئولیت وظیفه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. بر از اونا دادخواهی هم کردیم، باید بر از اونا دادخواهی هم میکنیم و دستاوردهای هم که خوشبختانه دولت هم در نهادهایی که وزارت هایی که با ما همکار هستن این را میدانن، به اصطلاح دستاوردهای هم هست که در این راستا وجود داره. بله
تشکر میکنم شما جناب آقای ببرکزی. فقط 2 دقیقه به ختم برنامه مانده، اگه برنامه را جمع بندی کنیم، با وجود همه مشکلاتی که هست در بخش کودکان و تلاش هایی که در این راستا صورت گرفته، شما آینده کودکان را چگونه میبینین، چقدر خوشبین هستین و چی تلاش های عملی باید صورت بگیره برای بهبود وضع زندگی، تحصیل و کار کودکان؟
ما کوتاه باید بگویم که ما باید اصلاح قوانین برای اطفال باید روی دست گرفته شود و دولت جمهوری اسلامی افغانستان، مسئولین محترم که به این مسئولیت اول دارن، اینا در مسرخط اجندای کاری خود، در برنامه های خود، اینا به اسلام موضوعات اطفال در مسرخط قرار بتن. شما ببینید در 14 سال 15 سال کارهای بسیار زیاد شده، پارلمان، سرکسازی، روبنا، برق، مخابرات، آزادی بیان، رسانه ها و امثال از این، ولی در مورد اطفال متاسفانه بسیار کم کار شده. ما از مایی است که اگر قوانین مشخص بر اطفال باشه، بودجه مشخص بر اطفال باشه و در اجندای دولت موضوعات و مشکلاتی که آنگیر اطفال هستی در مسترخط کاری از اونا باشه، برای زیر راهکارهای نهادهای مربوط و نهادهای دیگه به شمول مردم، به شمول خانواده ها، به شمول علما، اینا اگر دست به دست شون، من فکر کنم که در 5-6 سال آینده مقدار از این مشکلاتی که اطفال دامنگیر از اونا هستن کاهش پیدا بکنه. بله
بنابراین تشکر جناب آقای نجیب الله ببرکزی، رئیس بخش کودکان کمیسیون مستقل حقوق بخش حقوق بشر افغانستان، از شما تشکر میکنم که در برنامه حضور پیدا کرده این و معلومات دادین. شب خوش داشته باشین. دوست عزیز، برنامه گفتشنو در اینجا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی که باز هم با شما خواهد بودم، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم و فراموش نکنین که برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.